چون این قشقی که حتی لای موقعی شیعه اون فیه قشق حتی اگر این عنوان قشق اطلاق داره اما قطعا تو این مورد انطلاق قشق حرام داره. اگر قشقی که حرام نباشه مثل چیزی هست ولی چون رواج داره همه هم میدونن نقدارش و اینها قطعا این تعدیل شامده اون نمیشه.
ممکنه بگم چیزی که ناپیدا هست نوع مردم نمیدانن
مردم باش نمیشه مردم نمیبینن اما
بقرائن نمیدونن بقرائن که همه که اهلش نیست اینجا بقرائنه بفهم
نه مثل تکه پارسیان معروف شده ها تکه پارسیان ظاهر شبیه تکه تلاست ولی خیلی قیمتش مثلا پایین هست نه همه میدونن والا
هم
این که با چشم
نمیتونن
تفاوت
اینه که همون از جهت صغرفی و در مثالی که میفرمایید همه همین هم متوجه نمیشن نمایی بردون بگم بگنید کلاس یک خصوصیتی این که
باید کلاس
نه همین این مقدار ناخالصیش چه مقداره اینا
چه مقدارش هم جاید ندونم اما این نه هسته که تلاشیز نیست
چون ظاهر نیست و فهمش هم برای همه آسان و واضح نیست عنوان قش میده
میان کدرس کردن روش زدن چند درصد یه طوری دیگه همه با درصدها بانک مرکزی اومده تعلیف کرده تا این پرسایی کشیده
این توی کاغذی که هست نوشته شده ولی روی سکه که نه
میدونم پس با یه قدیمی
حتی روی سکه هم نوشته شده باشه این که کیل نمیده که
از غش
روی سکه هم نوشته شده باشه خود جایی این داره که کسی بگه که از تقلب کرده این کار کرده
میدونم ولی اگر تقلب نشده باشه و بانک مرکزی
باید خصوصیت خود متا ظاهر باشه
حتما اینه که این قش هست اما قش حرام هست حتما قش حرام
نه حرام نیست خب. حرام نیست
نه
معلوم که حرام نیست چرا معلوم است که اختصاص داشته باشه به قش حرام ولی حرام هم نباشه ولی اینجور چیزا چون معرض سوء استفاده هست معامله با او جایز اجازه داده نشه معرضی
خود سکیستایی هم معرضی چون ممکن کسی شبیه سکیستایی بکنه
صرف
معرضی
هست که داره نمیشه به باید تو کل معاملات تعدیل بشه اون مقدار را به اون وسعت که کسی ملتظر نمیشه اون جایی که معرضیت برای سوء استفاده مردم هست خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين كلام در این جهت ثانیه‌ای بود که مربوط بود به ذیل عبارت عروه در شرط ثانیه شرط ثانی معلوم سید این بحث را مطرح فرمودم که اگر مالک به عامل بگوید به حاضر سلعه و خود ثمنها غرازن این معامله در این معامله مضاربه از زمان این گفته محقق نمیشه مگر اینکه وکیل بکند که بعد از نزد ثمن به نقد کردن تا اون وقت معامله را معامله مضاربه رو انجام بده ولی از قبل منعقد نمی شود عقد مضاربه. خب در این جهت ثانیه قسمت اول که مضاربه در زمان عقد محقق نمی شه با در زمان گفته مالک که به حاضر سلع محقق نمی شه بحثی که در این قسمت بود این بود که دلیل این حرف چیه دلیل این قول چیه چرا مضاربه منعقد نمی شه در مجموع به چهار وجه استدلال شده بود که این مضاربه مضاربه صحیحی نیست در صورتی که هنوز مال سلعه هست و نقد نشده درهم و دینار نشده الان مالک بگوید که با ثمن این مضاربه انجام بده این عقد مضاربه الان محقق نمیشه به چهار وجه در مجموع استدلال شده بود وجه اول این بود که این از شرایط عقد مضاربه این هست که رأس المال مملوک بالفعل باشد برای مالک در محل بس مال مملوک بالفعل نیست، بلکه بعد از چون ما جعل رأس المال ثمن سلع است و ثمن سلع الان مملوک مالک نیست، بعدن مال مملوک میشه. این یک وجه بود. وجه دوم عبارت از مجهول بودن مقدار رأس المال بود که در کلمات اشاره به او شده، از جمله در عبارت مصالح در حدایق من بعد اومده بود، چون معلوم نیست که این سلعه را به چه مقدار می فروشد، با حال این که از شرایط عقد مضاربه معلوم بودن مقدار رأس المال. وجه دوم، وجه سوم این بود که در عبارت حدایق بود، عبارت از این بود که از شرایط عقد مضاربه اینی که رأس المال معین عین باشد، عین معین در شیء خارجی، و در این مورد رأس المال در ذمه مالک هست، عین نیست، عین خارجی نیست، به عنوان کلی در ذمه مالک. این وجه سوم. وجه چهارم هم که در کلمات مرحوم شهید ثانی و همینطور در کلمات مرحوم علامه هم ذکر شده، تعلیق بود، چون این مشتمل بر تعلیق هست، از جهت تعلیق این عقد صحیح نیست، اینجا مضاربه شده با مالی که بله با ثمن با دراهم و دنانیر مضاربه شده، ولی معلقاً بر این که بفروشد عامل متاع را، بفروشد ثمرش را اخذ بکنه، رأس المال مضاربه قرار ده. پس مشتمل بر تعلیق هست و تعلیق در عقد هم که مبطل عقد. خب اینا در حقیقت چهار وجهی بود که در اینجا ذکر شده. آیا این وجود تمام هستن یا تمام نیستن، و اگر قائل به بله تمامیت شدیم، آیا اینها وجوه مستقلی هستن، یعنی چهار وجه علاهده هستن در عرض هم وارد میشن و بر این و موجب بطلان این میشن، یا اینکه نه اینا به صورت وجه بطلان مطلق نیستن، در بعضی از تقادیر عده ای از وجوه وارد میشه، در بعضی از تقادیر بچه آخر وارد میشه. اما اینکه فی حد نفسی این چهار وجه صحیح از یا صحیح نیست، نسبت به وجه اول که مملوکیت این بود که مال مضاربه شرطش اینه که مملوک بالفعل باشد و اینجا مملوک بالفعل نیست، خب اشکال تمامیت این وجه بر این اساسه که در اینجا قرارداد مضاربه مثل بقیه معاملات باید نسبت به شیء موجود تعلق بگیره، قرارداد مضاربه باید بر شیء قرارداد مضاربه مثل بقیه معاملات باید بر شیء موجود بالفعل تعلق بگیره، متعلق عقد باید بالفعل و در زمان عقد موجود باشد ولو در عالم اعتبار، لازم نیست که حتما در عالم خارج، ولو در عالم اعتبار باید موجود باشه. رو این حساب اگر عقدی که واقع شده متعلقش شیء خارجی باشد، شیء شخصی باشد، در زمان عقد باید خود این شیء، اون شیء شخصی وجود داشته باشه، ولی اگر متعلق عقد امر کلی در ذمه باشه، وجود او در زمان عقد به اینه که در اعتبار در وعای اعتبار به عالم عهده همین مقدار که ثابت باشه کافیه، چون خود این متعلق وقتی به عنوان کلی عقد به او تعلق میگیره، وجودش وجود مناسب با او وجود در عالم اعتباره. خب پس اصلی مطلب که عقل تعلق نمیگیرد مگر به شیء موجود، چون عقل در حقیقت انشاء و اعتباری است روی موضوع خاص، متعلق عقل به منزله موضوع هست برای اعتبار و انشای عقل، عقل و انشاء به منزله حکمه. خب خوب بدون تحقق موضوع معنا نداره که تحقق پیدا کنه. نکته اعتبار مملوک بالفعل بودن اینه، و الا لازم میاد که عقل به شیء غیر موجود تعلق بگیره، که بر اساس همین نکته هم گفته شده به این که تملیک معدوم مثلا صحیح نیست، چون نسبت به چیزی که فعلا وجود ندارد اگر قبل از وجود قبل از وجود اون شی بخواهد شخصی او را به دیگری تملیک بکنه، معناش اینه که تصرف کرده و حکم را انجام داد، حکم را ایجاد کرده نسبت به موضوعی که لم یوجد بعد، هنوز موجود نشد. خب این اشکال این وجه این. خب در اینجا آیا این وجه وارد میشه یا این وجه وارد نمیشه، یعنی این اشکال در اینجا درست وارد میشه بر این فرد در این محل بحث یا نه؟ در این محل بحث فرد اینه که فعلا متاع هست، مالک به عامل گفته این متاع را بفروش، ثمن این را با ثمن این مضاربه و تجارت بکن، یعنی و عقد بکن او را قرازن. عقد مضاربه الان واقع شده، مورد متعلق این عقد ثمن این هست، ثمن الان وجود بالفعل ندارد. وقتی الان وجود بالفعل ندارد چطور میشه که از الان عقد مضاربه بر او واقع بشه؟ پس عدم مملوکیت این برای مالک و عدم وجود فعلی این ثمن الان پیش مالک سبب بطلان عقده. دیشه در همونه که دیشه این شرطیت در این بود و بر همین اساس تملیک معدوم را باطل قرار دادن، بلکه مورد از بحث تملیک معدوم مشکلش بیشتر است، چون در تملیک معدوم یکی از توجیهات صحت عقد مضاربه با اینکه مشتمل بر تملیک معدوم است اینه که چون شخص مالک اصل رأس المال هست، وقتی که مالک اصل باشه بالعنایه مالک نماعاتش هم هست، چون مالک اصله و نما هم به یک نحوی در اصل تعین تحقق داره، پس تملیک معدوم رب را مشکلش حل میشه. در محل بحث فرض اینه که عقد مضاربه میخواهد روی خود رأس المال قرار بگیره، رأس المال الان وجود نداره، خودش که رأس المال الان وجود نداره، اینجور نیست که اصلش نسبت به این مورد وجود داشته باشه، چون اینجا این رب فرع برای اون اصل حساب نمیشه.
خیلی سنتک قیمت داره دیگه، قیمتش میشه وجودش در آن اعتبار دیگه، شما فرمودید
نه
باشه. چه در اعتبار
نه در عالم اعتبار به طوری که برای این وجود داشته باشه، برای این مالک دیگه، این
قیمت بودنش فیو قیمت داره دیگه، هم قیمتش میشه وجودش، هم
این الان اونی که در حوزه ملکیت مالک قرار داره همین صلعه هست، قیمت او مالیت او بله، این مالیتی که در ضمن عین شخصی هست الان در حوزه ملکیت مالی قرار گرفته، ولی اون ثمنی که عوض این صلعه هست، اون اشکال در اون ثمن متعلق عقد مضاربه ثمنی است که عوض این صلعه هست. این ثمن الان وجود داره نداره دیگه، الان مملوک این نیست دیگه.
میگه اصلا متعلق ثمنه کی میگه؟ اصلا مالیت هست. حالا مرتی قبل در ضمن این عرض فعلا وجود داره، در ضمن اون ترعه یا در ضمن عرض بلا میتونیشه پولیشه بید.
الان بنابر اینی که الان قرار شد که مضاربه به این نحوه که این گفته که خود به حاضر سلعه و خود سمن ها قرازن، یعنی اونی که رأس المال مضاربه هست و عقد مضاربه بسته میشه روی سمن اونه، نه خود سلعه. خود سمن که خود سلعه که رأس المال مضاربه نیست، به خاطر اینکه گفته شده به اینکه شرط صحت مضاربه اینه که نقد باشه یا درهم و دینار باشه، سلعه که نقد نیست و درهم و دینار نیست، علایل اگرم باشه، ولی به حسب فرض مسئله اینه که گفته شده شما با ثمن او مضاربه بکن و عقد متعلق عقد مضاربه ثمن او است نه سلعه. وقت اگه متعلق عقد سلعه باشه از راه دیگه ای باید بحث کرد که آیا این مضاربه صحیح است یا صحیح نیست. این مربوط به بحث قبلیه.
ما میگیم مالیت اینه، مالیت یه وقت از ضمن اون سلعه، یه وقت از ضمن ارزم ثمنه.
نه متعلق عقد مضاربه متعلق عقد اموال هستن، ولی این مالیتی که در ضمن عین شخصی هست او وصف هست که او نمیتونه به تنهایی مورد عقد قرار بگیره. و این حساب اینی که مثلا در زمان هم افتاده که در بعضی از موارد مثلا به ودیعه میذارد مالیت او را، یا وقف میکند مالیت مثلا این چیز را، اینا گفتن که این هر وجهی نداره، چون معاملاتی که رایج بوده و اون موضوع ادله هست معاملاتی است که روی اشیا واقع شده باشه نه روی اوصاف اشیا. و عناوین معاملی مثل وقت، مثل ودیعه و غیر اینها متعلق اینها اشیا هستن نه اوصاف اشیا. روی این حساب اینجا مضاربه باید با شی بشه، اون شی یا شخص خارجی هست یا شخص خارجی هست یا کلیه در ذمه هست بالاخره، ولی کلیه در ذمه باید به نحوی باشه که الان مملوک خود مالک باشه. در محل بحث الان مملوک مالک نیست، فعلا اون چرا که مالک به عنوان ملکیت در اختیار دارد این سلعه خارجی است. مالیت او ولو مالیت او به عنوان وقت در حوزه ملکیت قرار گرفته، ولی او موضوع احکام، موضوع عقود نیست، موضوع معاملات نیست. خب اشکال این که در وجه اول گفته شده، وجه اول این که موجب بطلان عقد بشود و این که موجب بطلان عقد بشه، نکتهش اینه. بل میگرده به این که متعلق عقود از جمله مضاربه باید امور باید موجود در زمان عقد باشه، و الا لازم میآید که اندر ثبوت و حب بدون موضوع یا چیزی شبیه این که همون نکات و محظورات ثبوت موضوع بدون حب رو داره. خب این اشکال اول. اشکال دوم این بود که وجه دوم این بود که مضاربه صحیح نیست در این مورد، چون مجهوله. رأس المال طبق قرارداد ثمن هست، الان بخواهد مورد مضاربه قرار بگیره، از الان عقد مضاربه بر او واقع بشه، این صحیح نیست، چون الان در زمان عقد ثمن این سلعه معلوم نیست. این را مالک داده که بفروشه، اما به چه مقدار میفروشه این که الان که معلوم نیست که چه مقدار فروخته میشه، الان مجهوله. پس الان مجهوله و بعدم طبق ترتیب عروه بخوایم پیش بریم، در شرط سوم مطرح میشه که از شرایط صحت عقد مضاربه اینه که رأس المال معلوم المقدار باشه. خب این معلوم المقدار نیست، به ترتیب شرایط اینا که در شرایط قبلی گفته شده. این این بچه دوم بود. آیا این وجه تمام است یا تمام نیست؟ اولا تمامیت این وجه مبتنی بر اینه که ما شرط بعدی رو قبول بکنیم که معلومیت مقدار از شرایطه، معلومیت مقدار رأس مال از شرایطه، این یک که مبتنی بر این. ولی اگه کسی گفت که نه معلومیت مقدار شرط نیست، مال مضاربه ولو کمیتش مجهول باشه صحیحه، که من که در بحث بعدی عده‌ای از محققین ملتزم شدم که رأس المال لازم نیست من حیث الکم معلوم باشه. پس اولا این وجه دوم بخواهد مبطل مضاربه بشه، متوقعه برای اینکه شرطیت علم به مقدار رو قبول بکنیم بدون این اشکال، این از جهت کبروی متوقعه بر اونه. اشکالی دیگه اینه که اشکالی که زائد بر این وارد میشه که روی همه مبانی تمام نیست، اینه که این مجهول حتی اگر معلومیت مقدار را هم شرط بدانیم، ولی در محل بحث اینجور نیست که رأس المال مجهول القدر باشه. چرا؟ چون اونی رو که ما در فرض مسئله داریم این که مالک این سلعه را داده در اختیار او، گفته این رو بفروش، خب ممکنه قیمت با سوقیه این سلعه معلوم باشه، این که به اون میده بفروش یعنی به همون قیمتی که در سوق هست دیگه، و این مقدارش قیمت سوقیهش معلومه که 100 میلیون 50 میلیون هر چه هست، میگه این رو بفروش پولش رو بگیر. پس اینطور نیست که مقدار مجهول باشه، ممکنه به حسب قیمت سوقیه معلوم باشه. این از یک طرف، از طرف دیگه حتی اگر از جهت قیمت سوقی هم معلوم نباشه، ولی این کسی که وکیل میکنه عامل را در فروختن این، ولو قیمت سوقی هم معلوم نباشه، ولی برای او قیمت تعیین بکنه، بگه به این مقدار بفروش، تو میتونی این رو به این مقدار بفروشی، بدون به کمتر از این مقدار نفروش یا به بیشتر از این مقدار نفروش. خب در جایی که مالک قیمت خاصی را تعیین بکنه، مقدار رأس المال ثمن این ابی بود دیگه، ثمنش هم معلوم میشه. پس اینطور نیست که از جهت سغروی همه موارد محل بحث از موارد مجهول بودن رأس المال باشه، ولو از جهت کبروی شرطیت رو قبول کردیم، ولی از جهت سغروی اینجور نیست که همه موارد مورد جهل. این اشکال وجه دوم بطلان. وجه سوم بطلان اینه که در عبارت مرحوم صاحب حق دایقی مده بود، این بود که در اینجا ما از فرموده بود که از شرایط عقد مضاربه این هست که رأس المال معلوم به معین باشد، رأس المال شیء معلوم معین باشد در مقابل جایی که در معلوم معین باشد، به این شرط در محل بحث تحقق نداره. چرا؟ چون در اینجا رأس المال بله به عنوان کلی در ذمه مالک بعد البیعه، پس اینجا امر معینی نیست، این شرط معین بودن را نداره. این وجه سوم. این وجه در حقیقت برمیگرده به این که از اون شرط اولی که در عبارت مرحوم سید گفته شده که شرط عقد مضاربه رأس المال مضاربه باید عین باشد، این عین بودن را باید اینجوری معنا بکنید که منفعت نباشد، دین نباشد، کلی که ذمه‌ام نباشد. اگر عین بودن اینجوری معنا بشه که نه در مقابل منفعت، در مقابل دین ثابت قبل از عقد و در مقابل کلی فی ذمه، اگه عین بودن رو اینجوری معنا بکنیم، خب در اینجا در مثال عقد مضاربه در همین موضوع بس به تعبیر صاحب حدائق این شرط اول را نداره. این که در کلام مرحوم آقای حکیم هم در ذیل این عبارت گفته شده که اینجا فرد شرط اول را واجب نیست، در حقیقت کلام مرموی حکیم به این برمیگرده که شرط اول را ما عین بودن میگیریم در مقابل منفعت دین به کلی فی ذمه، اینجا شرط اول را نداره. چرا؟ چون اینجا رأس المال خود سلعه که نیست، رأس المال قیمت این ثمن این سلعه است و ثمن این سلعه هم که بله ثمن این سلعه هم فعلا متعین در خارج نیست، بلکه به عنوان کلی در ذمه مالک قرار میگیره.
کلی فضلانی که دین نباشه
ببینیم؟ بله؟ به عبارت دیگه دین رو تقسیم میکنن به دین ثابت قبل از عقد و دینی که به خود عقد میشه دین. تو این حساب مثلا در همین لا یباع الدین به دین میگن که مثلا اگه یک چیزی که قبلا دین بوده زید به امر مدیونه، این دین ثابت برای دین، این رو به عقد میکنن، این رو اگه بفروشه این میشه بیع دین بده. ولی اگر دین با خود این دین محقق بشه، یعنی چیزی را به ثمن کلی بفروشه، میشه دین دیگه، این دین حاصل بالعقده. خب اینجا هم عقد دین یعنی بله کلی فی ذمه باقت نظر از عقد هنوز دین محقق نشده، با خود این عقد میشه دین.
در باقت نظر از مضاربه دین هست، شما کنید الان فروش اول که مضاربه نیست، بعد میشه دین، بعد حالا میخواد این دین رو که کلی فضیلت هست بیاد مضاربه باش، رأس المال باش قرار بده. یعنی این کلی فضیلت هم مصداق دینه، چه فرق با
هم قبلا هم توضیح دادیم. اگه مثلا در رأس المال مضاربه کسی یه وقتی پول میده 100 میلیون میگه با این پول مضاربه بکن، یه وقتی میگه نه از طرف من اونی که رأس المال هست 100 تومنه در عهده من، ولی در عهده من الان دینی در کار نیست، شما که میره متاع عامل مضاربه که میره متاع 100 میلیونی رو میخرد برای مالک به ذمه مالک، تازه بعد از اون عرض میشه دین.
این درسته، همون
تو مالک مصیح دینه. نه عرض میکنم، حالا میگم این مقصود اینه. حالا این دین اون در مقابل کلیف ذمه که گفتیم، این کلیف ذمه را که در مقابل دین قرار دادیم، مقصود اینه که گفتیم این باید به سه تا باشه، فرقش با اون دین معلوم شد.
حالا این مقصود برای این که ما این رو کلیف ذمه را قبول بکنیم علاوه بر دین، از اون اینکه نمتوقف بر اون نیست، ما اگر فقط اشتراط عدم دین بودن رو بکنیم، حالا کلیف ذمه را قبول بکنیم، اینجا باز این شرطه میاد جلو مانع صحت خواهد شد. چرا؟ چون وقتی که این معامله اول رو میکنه، این دینی برای یعنی به نفع این مالک خواهد بود. وقتی این دینه
رو الان اصلا مورد بحث معلومه که قرار شد که مزاره بر کی واقع بشه؟ بر ثمن این سلعه، متای 100 میلیونی ثمنش 100 میلیونه.
این متای 100 میلیون وقتی فروخت یه کلیه به ذمه مال
چرا بفروشم؟ من فروختم قبل از عقد مزاره، ولی مزاره بر چیه؟ مزاره بر ثمن.
وقتی که میفروشه همین مزاره صورت نکرده، این یک دینی میشه به نفع مالک، میشه به نفع مالک میشه، الان به گردن اون خریدار اولی که هست. بعد این عامل این دین رو به عنوان رأس المال قرار میده.
آخه قرار شد که بعد اخذ ثمن باشه دیگه، اینجوری قرار شد دیگه، خصوصیت بحث اینه.
اخذ ثمن یا بعد از فروش
خود ثمن،
ثمنش حالا تو جواب این ممکنه گفته بشه که اخذ ثمن، اما اشکال مبتنی بر چیه؟ اشکال مبتنی
صورت مسئله این بود، ما با توجه به صورت مسئله باید اشکال را تبیین بکنیم، ببینیم که آیا این اشکال وارد بر صورت مسئله است. صورت مسئله این بود که گفت به هاذه سلعه و خود ثمنها قرازن،
خود نمیدونم
این
که
اصل
خارجی که خود، یعنی
اینو به عنوان عقد مزاره دیگه ثمنش
به عنوان قرار بده، ثمن رو ثمن همونطور که فرمودید لازم نیستش که موضوع خارجی باشه، که در عالم اعتبار الان بعد از این خرید فروش اول مالک یک 100 میلیون در ذمه شد.
این که در ذمه باشه معلوم نیست که مالک در ذمه است،
پس ثمن موجود بالفعل دیگه، ثمن بعد از معامله موجود است، فقط دینه، این دین رو میخواد بیاد این مضاربه.
اگه هنوز به دست نزد ثمن نشد، اونی که تو کلماتی بود بعد نزد ثمن بود، خود مرحوم سیدم فرمود که اونی که مضاربه با او سیه بعد از اینکه ثمن رو اخذ کرد مضاربه کرد، قبل از اخذ
دینه نه کلیه،
پس اونی که گفت
اشکال اصلا چطور تبیین میشه؟ چون بعد از عقل نه ذهن نه کلی.
نه نه سید گفت که اگه الان بگوید که با اون ثمنی که تو دو روز بعد عقد میکنی مضار الان مضار عقد مضاربه را میبندم بر ثمنی که دو روز بعد عقد میکنه، این عقد مضاربه صحیح نیست. باید بگوید که باید وکیل بکنه بگه بعد از عقد تازه اجرای عقد مضاربه بکنه. نه حالا ما صورت مسئله بسیار بود
اون چیزی که
رسول ما قرار داده بود نداره. حالا قدم نه قدم حالا ایم نداره قدم به قدم صورت مسئله این بود. حالا اشکال صاحب حدائق این بود که در این صورت مسئله مضاربه صحیح نیست، چون شرط صحت مضاربه این بود که رأس المال عین باشد، عین باشد در نه تنها در مقابل منفعت، نه تنها در مقابل دین، بلکه در مقابل کلیه فی ذمه. در مقابل کلیه فی ذمه باید عین باشه، کلیه فی ذمه رأس المال قرار نمیگیره. این حرف صاحب حدائق این بود، تصریح نداره که دین داره کلیه فی ذمه.
نه
حالا اجازه بدید، نه حالا اشکال
متفاوت با دین بدونی
خود هر صاحب داره دین خود هر صاحب تصریح کلام صاحب داره بود.
من دوستان هم یعنی اگر ما
نه کلیه فی ذمه بود، نه اینکه کلیه فی ذمه بود، نه دین بوده. حالا این عرض کردم که اگه ما اینو به عنوان یک محظور بخوایم قرار بدیم، باید شرط اول را که عینیت رأس المال باشه، عینیت را به این نحو توضیح بدیم که در مقابل منفعت، در مقابل دین و در مقابل کلیه فی ذمه. چون صاحب حدائق گفت که اینجا شرطیت عین را ندارد چون کلیه فی ذمه هست. صاحب حدائق اینه. مرحوم آقای حکیم هم فرمود که جا داشت که این را در شرط اول بگه و این خصوصیت را در شرط اول ذکر می کرد مرحوم سید، که اینی که میگیم به این معناست که شامل اینم نشه.
ما از ما اشتاهی جاست به لازم نیست از من خصوصیت همون بکنم، بلکه همون خصوصیت اینم باشه فیض میکنیم که با عنوان مانه
اون دیگه اشکال دیگه پس شد دیگه. الان اشکال صاحب حدائق نشد، الان ما باید ببینیم که اشکال صاحب حدائق
جناب حکیم دارم عرض بکنم. آیا حکیم که میفهمن که این همون اصل اول هست و مبتنی
نه
اینه که ما چه به سومی بیاریم
آره.
به نفع قید دیگه
آره. خود آقای حکیم که اینجور فرمود، فرمود که جا داشت که قبلا اشاره میکرد، جا داشت که این شرط
نه به اینکه کلیه فزنه
به لفت به این رو که قبلا اشاره کرده بود
نه جا داشت این مسئله
نه 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 اشاره به این شرط میکرد
نه به این مسئله اشاره
نه میگه داشت که لفقدان شرط الاول و کان عبارت بروای حکیم اینه که جا داشت که اشاره به این میکرد، اشاره به شرطیت این امر میکرد، ذکر رو حاضر کرد، نه اینکه یعنی توضیح میداد این را که این عینی که میگیم در مقابل حتی این جهاز هم هست. اگه مقصود از عین در مقابل دین تنها بود اینو قبلا گفته بودیم.
اصلا لازم نیست
شما اشکال نداره، شما اشکال میفرمون ابن ولی حرف در اینه که ما الان حرف صاحب حدائق را و حرف مرمای حکیم را که اینها اشکال را به این عنوان به این تقریب که ذکر کردن باید ببینه این اشکال وارده یا این اشکال وارد نیست. از جهتی دیگه شما اشکال میفرمایید بحث دیگه ایه، ولی الان این تقریب از اشکال وارده یا وارد نیست. خب اولا اینکه این اشکال وارد باشه متوقف بر اینه که ما اون عینیت را حتی در مقابل کلی فی ذمه هم بدانیم دیگه، و الا اگه عینیت را فقط در مقابل منفعت در مقابل دین بدونیم ولی بگیم با کلی فی ذمه هم میشود دیگه این اشکال جا نداره، چون از شرایط عقد مضاربه این نیست دیگه. و این بحث در این که آیا از شرایط عقد مضاربه عین در مقابل کلی فی ذمه هست یا نیست، این بحثش در مسئله 12 به مناسبت اونجا عنوان میشه که مرحوم سید این بحث رو مطرح کرده که اگر در عامل که میخواهد خرید بخرد آیا حتما باید با رأس المال شخصی بخرد یا به کلی در ذمه بخرد یا به کلی در ذمه. به مناسبت اون بحث اونجا مطرح میشه که آیا از شرایط عقد مضاربه این است که رأس المال عین در مقابل کلی فی ذمه باشد یا نه. این بحثش اونجا از بعضی از عبارات استفاده میشه از جمله کلام خود مرحوم سید که این چنین شرطی را قبول ندارم، این شرط که رأس المال عین در مقابل کلی فی ذمه باشه را قبول ندارم. خب این پس شرط این وجه سوم تمامیتش متوقفه برای این که عقل شرطیت این رو با این معنا قبول داشته باشید. ولی اگه شرطیت رو قبول نداشته باشید نمیشه. حالا اگه شرطیت رو قبول کردیم، گفتیم از شرایط عقد مضاربه اینه که کلی رأس المال کلی فی الذمه نباشد، عین معین باشد، حالا یا نقد یا سلع مثلا عین باشه که از نقود باشه. آیا در اینجا در این صورت مسئله این مشکل هم وجود داره؟ یعنی کلی فی الذمه شده یا نه؟ خب با توجه به خصوصیت بعد در اینجا بله، اگر عقد مضاربه واقع بشه بر ثمن این، با توجه خود ثمن این یعنی ثمنی که اخذ میکنه در مقابل این متاع، این ثمن اونی که متعلق عقد مضاربه هست ثمن استحصال شده هست، ثمن به دست اومده از عقده. این ثمن قبل در زمان عقد مضاربه ولو موجود نیست، حتی خود مالک سلعم این رو نداره و بله در مقام فروختن هم که عامل میاد این رو میفروشه، در اون زمان هم هنوز وجود پیدا نکرده، در ذمه مشتری هست، در عهده مشتری هست. ولی عقد مضاربه که بر این ثمن در حالی که در عهده مشتری هست که ملک بایه باشه، به این عنوان که واقع نشده که در به عنوان ملک بایه باشه، اونی که عقد مضاربه واقع شده ثمن استحصال شده است، ثمن استحصال شده کلی فی الذمه نیست. این بچه سوم.
خواهش می‌کنم.